تاها شیر، تولید کننده شیرالات بهداشتی، زیبایی و کیفیت، بهداشت و سلامت، زیبایی در چشمان شماست. تاها شیر.
خیلی متشکریم از شما شنونده های خوب رادیو سبا که همچنان ما رو در اولین بخش از برنامه ها تا ساعت 14 همراهی میکنید. 30055 رو هم حتما به خاطر بسپارید، سامان پیامک رادیو سباست. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون رو در مورد آنچه که میشنوید حتما با ما در میون بگذارید. برنامه بعدی که تقدیم شما عزیزان میشه 101 راه برای کتاب نخواهید خواندن هست که دعوت میکنم 28 دقیقه شنونده این برنامه باشید.
چی؟ چند تا؟
نه
پس شنیدن داره. گفتی چند تا؟
101 راه برای کتاب نخواندن.
به نام خدا. سلام، وقتتون بخیر. من آرمان غفاریان هستم و اینجا یه جای عجیبه. چرا؟ چون 101 راه برای کتاب نخوندن داریم. تا 30 دقیقه آینده شنونده ما باشید. بعضی وقتا فکر میکنم بعضی از تجربه ها و اتفاق های زندگیمونو یه جا ثبت کنم، اینقدر که خواستن این اتفاقا، مثل کمک یه آدمی که نمیدونم از کجا اومد و یه دفعه رفت. مثلا یا توی یه کاری گیر کردم ولی یهو جور شد، چند نفر کنارم اومدن، اون پروژه‌ام به بهترین شکل جلو رفت، اصلا یهو شد یه کار بزرگ. همه ما گاهی بعضی از کلمه ها رو از روی اتفاق های خوبی که برامون افتاده معنی میکنیم. مثلا کلمه های مثل مهربونی، خدمت، فداکاری، تا یه داستانی پشت این کلمه ها نباشه برای ما موندگار نمیشه. 101 کلمه میتونم براتون مثال بزنم همین الان.
اگه بخواین یک بخش از زندگیتون رو به عنوان خاطره بنویسین، کدوم بخش زندگیتون رو انتخاب میکنید؟ در واقع خاطره انگیزترین بخش زندگیتون چی بوده؟
دوست داشتن، عشق با همسرم، زمانی که مثلا احساس کردم که دوست داشتن چقدر ارتباطمون رو به هم نزدیکتر میکنه، این خیلی قشنگه. خب خیلی مسائل تو زندگیم بود ولی با صبوری احساس میکنم که الان شاید مثلا ارتباطم با همسرم خیلی بهتر شده. شاید این یه نقطه مثبتی باشه که به جوانای امروز بگم که اگه مشکلات باشه تو زندگی، اگه صبوری بکنین مطمئنن به یه راه خوب میرسین.
اینو حاضرین بنویسین ثبتش؟
حتما حتما.
دقیقا همینه، عشق تو زندگی بزرگترین گزینه نوشتن من برای آینده بچه‌هامونه. حتی من عشقم تازه بعد از ازدواج به وجود اومده. شاید اولش خیلی نه، چون میخواستم راه دور بیام، خیلی برام سخت بود جدایی از خانواده، ولی وقتی زندگیم شروع شد تازه معنی عشق رو فهمیدم.
سلام به شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن. یه دقیقه اومدم اینو بهتون بگم و زودی برم. تو 20 دقیقه آینده من میام با معرفی یه کتاب کوچیک. کپسول این برنامه رو از دست ندید.
شما شنونده 101 راه برای کتاب نخوندن هستین. چی شد که کنار هم جمع شدیم؟ این داستان داره. اصلا ما رو چه به برنامه ساختم؟ اونم کتاب. داستان چیه؟ من تازه اسباب کشی کرده بودم. این اشکان فامیل دور ماست، خیلی هم دوره. اصلا نمیدونم کیه ما میشه. اومد به من سر زد.
سلام آرمان جان.
سلام عزیزم. چطوری؟
خوبی.
اسمتون چی بود؟
اشکان دیگه.
آه اشکان جان خوبی؟
قربونه، تو چطوری؟ خونه آمد. جدید مبارک.
خواهش میکنم، خونه ما شما بح. نداره که
یاده دعوتمون نمیکنیم بیاییم تو.
بفرمایی اینم
خدمت شما، بفرمایی شیرینی خونه جدید و
گفتم مهمونه آخر هفته است، حالا بمونه. 2 کیلو شیرینی زبونم خریده بود دیگه، زشت بود واقعا.
سازمان جهانی بهداشت هشدار داد در صورتی که کشورها دوره قرنطینه را از 14 روز بده.
زد و دنیا زیر و رو شد. کی؟ 10 اسفند 98 کرونا اومد، گفتن همه تو خونه بمونن. این مون دیگه، نه یه روز نه 2 روز، اصلا بیشتر از 1 سال. یعنی تو همین الان زنگ زدم به بابا. بابا این به خدا خیلی حرف میزنه، همش ادا، کتاب بخون، فیلم ببین، از این دوران تو خونه موندن استفاده کن. بابا من دیوانه شدم از دست این بابا، این چرا انقدر غذا میخوره؟ البته اینم بگم، اشکانم به مامانش زنگ زد.
مامان من نمیخوام اینجا بمونم. بابا این پسر خیلی عجیبه، همش ادا، همش این میخواد بره بیرون، دیوانم کرده، نمیفهمه کروناست. با چقدر قصا میخوره؟
حالا سر خودمونو چطوری گرم کنی؟
برنامه بسازیم بر رادیو سبا.
پولم میدن؟ اوه خیلیه، رادیو انقدر پول داره؟ آره آره میسازم باهاش، میسازم. ببین من فقط مجری باشم ها. خلاصه که داستان 101 راه برای کتاب نخوندن از اینجا شروع شد. ما مجبوریم هم خونه باشیم تا که نمیدونم، ولی شما 101 راه برای کتاب نخوندن رو میشنوید. ای بابا این گوشی من خاموش شد که. اشکان اون گوشی تو بده.
میخوای چیکار؟
بابا بده دیگه، خسیس نباش دیگه، میخوام ماشین حسابش استفاده کنم. یه دقیقه بده.
با چی میخوای تو از جون این ماشین حساب از صبح تا حالا سر تو حساب کتابه؟ چی داری حساب میکنی؟
درآمد آیندهمو دارم حساب میکنم. بالاخره باید بدونم با پولام میخوام چیکار کنم یا نه.
پول هات؟
بله پول هام.
تو بدتر از من که درآمدی نداری که همچم چی آنچنانی درآمد داشته باشی.
آنچنانی خواهد شد.
عجب، چطور اومد؟
از طریق فروش کتاب.
فروش کتاب؟
بله فروش کتاب.
ایچی دیگه، باز شروع شد دوباره. الان ما داریم یه برنامه ای تولید میکنیم به اسم 101 را برای کتاب نخوندن، شما میخوای کتاب بفروشی؟
نخه من قراره کتاب بنویسم، عقل کن. نخن بهتر. ببین ماشین حساب دیگه نمیتونه درآمد آینده منو حساب کنه، تو بخن. اون روز که به پای من افتادی بهت پول قرض بدم، من بهت میخندم.
داستان چیه آرمان؟ باز داستان.
داستان پیشرفت کردن منه، کشف شدن منه، دیده شدن منه. و تو هم همیشه به من حسودی کردی و میکنی تا آخر عمرت.
حسودی چرا؟ الهی که همیشه همین جوری باشه که میگی. از
هست ایده داشتم رو هوا زدن.
کی؟
یه انتشارات بسیار معروف.
چه عالی. نه اینکه ایده تو زدن، نه اینکه ایده عالی داشتی، خیلی خوبه. حالا چی بود ایدت؟
ببین چون ایدم رو فروختم دیگه میتونم بهت بگم. ایده نوشتن کتاب در مورد چیزی که تو نداری، جوان مردی، خیلی خاص و ویژه. البته
جوان مردی.
بله
تو
چه؟ آره من
کتاب.
من خود من.
عجب.
آره.
ببین آرمان یه چیز صادقانه بهت بگم.
بگو.
من تو این تقریبا نزدیک 2 ساله که با هم همخونه شدیم واقعا یه بارم ندیدم همچین چیزی از تو. بعد تو چجوری میخوای راجبش کتاب بنویسی؟
تو واقعا چی میخواستی و نشده اشکان؟ نه واقعا چی میخواستی و نشده؟ من تو رو تو خونم راه دادم.
اجاره داری ازم میگیری بزرگوار؟ بعدش هم 100 تا مثال دارم برات بزنم از کارهایی که انجام میدی. غذا برات 2 نفر درست میکنم تا سرمو میچرخونم غذا منو میخوری. هی سر گشنه رو زمین میذارم. یا وقتا اصلا خواب میخوام بخوابم، 7 صبح صدای تلویزیون رو تا ته بلند میکنه. آی نمیدونم صبح بخیر
مردم صبح بخیر ایران جوان فلان ای صداشو خب زیاد میکنه معلومه لباسای منو بی اجازه برمیداری میپوشی میری میای بعد لباس سوخته تحویل من
بابا میدی. چند بار بگم بهت تو چرا اینجوری هستی؟ واقعا متوجه هیچ چی تو این دنیا نمیشی. اوتو خودش چسبید به لباست. اصلا رابطه اوتو با لباس خوب نیست که همه مردم دنیا میدونن اینا با مشکل دارن.
اوتو با لباسای من فقط مشکل داره دیگه.
من ببین
با 5 تا بلیز من مشکل دارم، با پیرنای من مشکل دارم، میچسبه یهو به پیرن من.
تو رابطه کسی با کسی دیگه دخالت نمی کنم. اونا با هم مشکل دارن، خودشون هم باید مشکل خودشون رو حل کنن، به ما هم ربطی نداره.
ببین
بله
بیا یه لطفی کن. واقعا تو با این حالت میخوای راجع جوانمردی کتاب بنویسی
و انسانیت و انسانیت جلد دوم هم داره تازه.
تو از انسانیت میخوای بنویسی؟ تویی که من مریض بودم.
بسته دیگه، تو هم آبرو نمیذاری واسه آدم ها. اومال قبل بود، من تغییر کردم. اونچوری هم نگاه هم نکن، خوشم نمیاد. تو چشات یه چیزایی هستش آزارم میده. من تغییراتم درونیه، تو الان نمیبینی واقعا؟
نخه من میخوام کتابم توضیح بدم، منم تو اتاقم خیلی کار دارم.
بهترین کارو میکنی. اینم دکمه ضبط. بگو.
بله. از کتاب میخوام امروز برای مخاطبین رادیو سبا بگم که به طور مداوم تجدید چاپ شده. یعنی چی؟ یعنی خیلی کتاب خوندنیه.
بله، این تجدید چاپ خیلی خوبه. بگو بگو. اینش مهمه.
اگر اجازه میدین.
بفرمایید.
بله. کتاب پیامبر دزدان که نوشته دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزیه. و در واقع برای اولین بار این کتاب رو در سال 1324 منتشر کرد. یک زندگی نامه و مجموعه ای از نامه ها، دست نوشته ها و اتفاقاتیه که برای شیخ محمد حسن زیدآبادی افتاده.
خب
یا بعضی میگن شیخ محمد حسن سیرجانی کرمانی، معروف به نبی السارقین یا پیامبر دزدان. خوب. که این لقب رو خودش برای خودش انتخاب کرده بوده. حالا چرا، چه جوری، چه زندگی داشته رو میخوام یکم راجعش صحبت بکنیم. ببین این آقای شیخ محمد حسن خان آدم بسیار اخلاق مداری بوده، اهل اخلاق و
جوان مردی و انسانیت
و هر چیزی که تو نداری.
نه من دارم و کتابش هم دارم می‌نویسم.
و برعکس خیلی از آدم‌ها در اون دوره، ایشون تو چه دوره‌ای زندگی می‌کرده؟ ببین خیلی تاریخ دقیقی ازش نیست، ولی فرض کن مثلا 1228 تا 1230 تو این بازه مثلا ایشون به دنیا اومده، میشه شاید اواخر دوره قاجار که خیلی مثلا حکومت یک پارچه‌ای هم وجود نداشته و هر کدوم از مثلا شهرها یک حاکمی یه والی داشتن که خیلی هم آدم حسابی نبودن به قول معروف. و آوازه ظلم و جورشون هم
از دور به گوش،
از دور به گوش میرسید.
خب
حالا این آقای شیخ محمد حسن خان میاد یه کار انجام میده،
القصه
میره میگه خودش رو در ظاهر یک انسان درویش مآب بوده، در ظاهر راهزنای مسیر مثلا سیرجان تا کرمان، یه همچین مسافتی رو در نظر
آخر
بگیر.
درویش مآب یا سارق کدوم؟
نه حالا این نکتهش همینجاست دیگه که خودش رو در لباس اون سارقین جا میزنه.
ذاتن درویش مآب
بوده. بله ذاتن،
ولی خودش رو تبدیل میکنه
یک شیخ آدم حسابی اخلاق مدار. خب حالا چرا این کارو میکنه؟ این جالبه.
بله.
برای اینکه بیاد اون مبانی اخلاق رو توی صحبتهاش در واقع آموزش بده. خیلی از اون راهزنها بعد از ببینیشون شعر مینوشته، طنز مینوشته و داستانهای گوناگون مینوشته و خیلی از اون سارقین، خیلی از اون آدمها در واقع با خوندن این اشعار، با شنیدن این داستانها یه جورایی از کرده خودشون پشیمون میشن، به راه راست برمیگردن. بعد یه همسری داشته ایشون که اون بنده خدا مثل خودشو گذاشته بوده ام السارقین، خب مادر دزدان، و خیلی هم انتقاد شدیدی داشته به حکومت، حاکمان شهرهایی که درشون زندگی میکرده. سفرهای زیادی میره، در سفرهای زیادی این نامه ها، اشعار، رو نوشته.
جالب.
بعد که
اشکان یعنی در قالب یک دزد نفوذ میکنه در بین سارقین مختلفی که وجود دارن و به نوعی اونها رو سعی میکنه با رفیق شدن این داستان رو هدایت کنه.
دقیقاً. دقیقاً. به زبون ساده میشه همین که تو گفتی. شروع میکنه از جوانمردی باهاشون صحبت کردن، شروع میکنه از مرام و معرفت باهاشون صحبت کردن. یه داستان جالبی در موردش وجود داره. یک هر وقت که این دزدها رو میگرفتن، مثلا فرض کن دولتی ها میخواستن این دزدها رو بگیرن، دستگیرشون میکردن، میرفته میگفته آقا من نبی السارقینم، من پیامبر اینهام، خب اول بیاید من رو محاکمه بکنید، بعد این دزد رو.
درسته.
خب
که از کرده خود اصلا پشیمانه،
اصلا رئیسشون منم، بیا منو محاکمه. بعد اونجا در اون جلسه محاکمه در اون دادگاه، مثلا دادگاهی که برگزار می‌شده، میومده صحبت می‌کرده و انتقاد می‌کرده به دولت و حکومت که نحوه مثلا مملکت داری شما باعث شده که این پسر الان رفته داره راهزنی می‌کنه، داره دزدی می‌کنه. بعد اصلا یه دفعه می‌دیدی که همه جمع به هم می‌ریزه، عیب، اون دزده خودش شرمنده میشه و اون قاضی هم که اونجا نشسته بوده به خودش میاد میگه ای بابا راست میگه. بعد حالا فرض کن اینها رو به شعر میخوانده. در کل بخوام بس بگم در هر زمانی این کتاب و این گفته ها رو و در هر جایی از دنیا بخوانی میبینی که اه چقدر جالب. یک آدمی فکر کن مثلا شما این رو ببری به چند صد سال بعد و برای آدم‌ها بخونی، بگی که یک آدمی وجود داشته و اومده یه همچین خلاقیتی به خرج داده و از دو طرف، هم اون دزده مثلا پشیمون شده، هم اون دزده اومده سراغ یه کار
راست میگه
آب و نون دار.
ولی ببین فیلم و سریال هم ساخته شد با همچه ایده هایی ها.
بله.
نمیدونم یادت میاد یا نه، یه سریال پخش میشد که رئیس حالا یه مجموعه اداری، یه سازمانی، یه ارگانی خودش رو شبیه آدم های مختلف میکرد و میرفت لابلای کارمنداش میچرخید و متوجه میشد که چه اتفاقهایی، چه خلافهایی داره اونجا رخ میده، چه کسانی درست کار میکنن، کیا دارن از کرده های خودشون واقعا سوء استفاده میکنن و خیلی چیزهای دیگه. اون خیلی جالب بود به نظر من. به نظرم این کتاب هایی که وجود داره و حالا تو لطف میکنی معرفی میکنی خیلی میتونه ایده بده. یعنی اگر واقعا میخوایم یه هنرمند درجه یک بشیم، واقعا باید یه کتابخونه خوبم باشیم دیگه. نمیشه واقعا نباشه، واقعا جور در نمیاد. همه اینا ایده است، پر ایده است. خیلی
این کتاب بود. بارهای بار تجدید چاپ شده و خب مخاطبای زیادی داشته. منتها میخوام بگم که این مخاطبایی که میگم زیاد بودن، مخاطبای عام نیستن. بیشتر مثلا دانشجوهای رشته تاریخ، رشته‌های فرهنگی این کتاب رو میخونن و من میخوام توصیه کنم که شاید همه آدم‌ها نیاز داشته باشن میشنیدن همچین داستانی. الان ما تعریف کردیم، راجعش صحبت کردیم و شاید تلنگری باشه برای همه کسایی که برنامه ما رو هم میشنوند.
تو سفیرا چای اینجوری نشونشون دادی؟
ما بسی نیستو نسیمو
غلط کردی؟ حالا میخوای چیکار کنی؟
خودت بگو.
تو زور شدی، ما بگم بگو چیکار کنیم بریم پیکارمون.
چیکارا بلدی؟
هیچی. چیکارا میخوای بلد باشم؟
بلدی با زنجیر سوخت بکنی؟
نه.
با تبر چطور؟ بلدی؟
نه.
بلدی کتی را بگیری؟
اصلا و ابدا.
چوب پولی چطور؟ میتونی گله بچرونی؟
او که محال ممکنه بلد باشم.
تو تا حالا رنگ رزی کردی؟
نه، رنگ رزی سیچه من.
بلدی اگه دست و پای حیوان در رفت جا بندازی؟ بلدی مشک بزنی؟ بلدی شیر بدوشی؟ دیگ بشوری؟ دوغ بزنی؟
نه.
بلدی رختاتو خودت بشوری؟
نه.
بلدی روزی سه بار نون بخوری، پنج بار شکر خدا بگی؟
التماس نکن. با کار خودم درست بلد نیستم. این حواسم جمع می‌کردم اینجوری سرم گرم نکنی گیرت بیفتم.
پس تو به چه دردی می‌خوری حسام؟
این حرفونو بذار کنار. بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم، انبالشون بدوزیم، آزادشون کنیم برن. گناه دارن، زن و بچه همراشونه. بعدم بشینیم یه قرار قانون حسابی بذاریم، هر کی بره سر خودش. ها؟
نه حسام، تو به درد این صحرا نمیخوری. هیچ کاری بلد نیستی الا دزدی. با دزدی هم که نه این دنیا درست میشه نه اون دنیا.
ببین در کل این راهزنی و اینها رو ما در ایران خیلی سبقمون طولانیه. خب و آدم‌های عجیب و غریبی داریم که شغلشون مثلا راهزنی بوده. از تاریخ بیحقی بخوایم مثال بزنیم، از مثلا سمک عیار و
بله.
بعد یعقوب لیث و اینها، تا سریال مثلا روزی روزگاری رو اگه بله. خاطرت باشه راهزن بودن، اول خیلی جوان، آدمای بمرامی بودن، آدمای بمعرفتی بودن.
اصلا ما راهزنای جوان مردم خیلی زیاد داشتیم تو تاریخ.
و یک جورایی این کتاب نبی و سارقین یه انتقاد اجتماعی تند و تیز به زبان ادبیه، انتقادی به نحوه شاید
کشورداری
بله. اون دوره، و بسیار کتاب خوبه.
خیلی خوبه. و همونطور که گفتی، داستان سر اینه که اگر حالا یک نفر دچار مشکلی میشه، یه خطی میکنه، خطایی انجام میده توی زندگیش، کل جامعه به نظر من مقصر هستن که اون فرد به اون نقطه رسیده که حالا رفته سراغ چه میدونم، شاید رفته سراغ دزدی، سرقت، حالا هر نوع خلافی. فقط نباید ما بیایم اون فرد رو مقصر بدونیم، باید ببینیم اصلا تو چه خانواده‌ای، تو چه فرهنگی، تو چه مکانی، همه اینها باید در نظر بگیریم، چه اتفاقاتی توی زندگیش افتاده. مطمئنا کسی ذاتاً دنبال خلاف نمیره، مگر اینکه شرایط زندگیش به جوری رقم بخوره که مجبور بشه که این کارو بکنه.
دقیقا.
همه چی از دوران بچگی و نوجوانی و آموزش‌های اون دوران، اتفاق‌های اون دوران نشأت میگیره. جالب بود، دستت هم درد نکنه. خیلی عالی، ممنونم از توضیحاتت. به زودی اشکان میخوام یه مژده‌ای بهت بدم که قراره کتاب منو تو این برنامه توضیح بدی.
باشه انشالله. اون موبایل منو بده بی زحمت، من برم تو اتاق.
باشه باشه. اشکان ببین، کتابم قیمتش هر کدوم 180 هزار تومان باشه به نظر تو خوبه؟ یعنی ببین بین 180 تا 199 من الان گیر کردم.
چه خبره
بابا؟ بالاخره محتواش خیلی کمیابه دیگه، از این کتابای دم دستی نیستش که. حالا مثلا خود تویی، مثلا رفیقمی، مثلا هر جلدش واسه تو مثلا 180، 5000 تومان چاپ کنیم مثلا، یه لحظه ببینم، 5000 تومان میشه 900 میلیون. خوبه دیگه. آره، باید جلد انسانیت، بعد مروت، دوستی، صداقت رو هم بنویسم سری که درآمدم بیشتر بشه. اولی 900 میلیون برام داره، این خیلی خوبه. آره برای تو 180 حساب میکنم.
باش، دست در نکنه. ببین فقط من یه فکر دیگه هم کردم.
چی؟
یه کار دیگه هم انجام بده، فکر کنم که خیلی به فروش کتابت کمک بکنه.
چی؟
یه کلمه زد بگو جلوی هر کدوم از اینا بذارن. مثلا یعنی زد جوانمردی، زد انسانیت، زد مرام، زد مروت،
حسادت، 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 همش حسادت، حسودی به من، به توانایی من، به دانش من، به آگاهی و جوانمردی من. باشه باشه آقا اشکان، دارم برات. اتفاقا تای کتابو خالی گذاشتم، یک صفحه‌شو که فقط راجع به تو بنویسم که مانع من بودی در تمام زمینه‌های زندگی. حالا می‌نویسم، تقدیم می‌کنم به تو که این کتابو باعث شدی که من ناجوان مردی و بی‌مروتی رو یاد بگیرم و بدونم چیه که دیگه سمتش نرم و برم سمت جوان مردی. تو امثال تو نباشن، امثال ماها
بودن.
آره درست،
فکر کنم تو هم خونده بودی.
دم دیوار گرم، این جزء متن منه تو اون کتاب.
دم دیوار گرم،
دم دیوار گرم که هر مرد و نامردی بهش تکیه میکنه.
گوشمو بده من برم تو اتاق. گوشمو بده من برم تو اتاق.
قیمتو ببین فقط.
ما میخواییم از محیط زیست مراقبت کنیم، میخواییم حواستمون به طبیعت و درخت ها باشه، پس دیگه کتاب نخونید، اصلا مطالعه نکنید تا هیچ درختی برای چاپ کتاب قطع نشه. هرچی هم که از دنیای کتاب ها لازمتون باشه تو کپسول تو مدت 5 دقیقه تند و سری بهتون گفته میشه. کپسول امروز کتاب مکبث اثر شاعر و نویسنده بزرگ ویلیام شکسپیره. طرح این قصه برگرفته از یه واقعه تاریخیه که چیزی در حدود 6 قرن قبل از نوشتن نمایشنامه رخ داده. در خلاصه داستان مکبث چنین گفته میشه که در اسکاتلند پادشاهی به نام دانکن بوده که به شدت بخشنده بود و مردم کشور ازش راضی بودن.
این حال هنگامی که کشور در صلح و آرامش به سر میبره، نروژی ها سعی میکنن تا با حملات پی در پی این روند رو به هم بریزن و خاک اسکاتلند رو تصرف کنن. با این وجود در بین تمامی فرمانده های دانکن شاید بشه مکبث رو یکی از مهمترین ها دونست که بیشتر از بقیه به دنبال موفقیت بود و تونسته نظر شاه رو به خوبی جلب کنه. اما مشکلی در زندگی مکبث وجود داره. خانم مکبث به کم قانع نیست و مدام سرکوفته ضعف و ناتوانی در گرفتن حق رو به شوهرش میزنه. اون به مکبث میگه که اون بیشتر از بقیه تلاش کرده و باید به فکر گرفتن پاداش بیشتر باشه. در حالی که مکبث بعد از پیروزی در جنگ با نروژ به عنوان حاکم ولایت که عملاً والاترین مقام نزد پادشاه منصوب شد و هیچ کم و کسری در زندگیش نداره. وقتی که اون همراه با سردار دیگری به نام بانکو از جنگ با سپاهیان نروژ برمیگشت، در راه با جادوگرانی مواجه شدند که به مکبث گفتند اون اول امیر ولایت بوده و بعد پادشاه میشه. بعد خطاب به بانکو اعلام کردند که فرزندی از فرزندان اون هم به مقام پادشاهی خواهد رسید. این در حالی بود که خبر منصوب شدن مکبث به عنوان حکمران به سرعت بهش رسید و برای همین هم به گفته ی جادوگران اعتماد پیدا کرد. اما این اعتماد باعث میشه تا وقتی که به خونه برمیگرده دیگه در نقش یه سردار گوش به فرمان برای پادشاه حاضر نشه، بلکه گوش به فرمان همسری باشه که اون رو برای انجام دادن کارهای پلید وسوسه میکنه. خانم مکبث از اون میخواد تا دانکن رو به قتل برسونه و این کار در مهمانی بزرگی که در اون دانکن در قصر مکبث به سر میبره انجام میشه. سپس همه چیز در داستان زندگی مکبث عوض میشه. اون از یک سردار شجاع به بزدلی تبدیل میشه که بعد از کشتن پادشاه از هر تهدید و صدایی مثل باز و بسته شدن در هم میترسه. در این بین مالکوم فرزند دانکن از اسکاتلند فرار میکنه تا به سرنوشت پدرش دچار نشه. خانم مکبث شب و روز در قصر راه میره، تمامی گناهانش رو به زبون میاره تا همه بدونن چه کارهای پلیدی انجام داده. از طرفی دیگه مکبث که همسرش رو در شرایط بدی میبینه سعی میکنه تا یک بار دیگه به سراغ همون جادوگران بره، از آینده مطلع بشه. جادوگران به اون میگن که حکومتش پابرجاست و تا زمانی که جنگل بزرگ به حرکت در نیومده همه چیز تحت کنترل و هیچ جای نگرانی نیست. شاه دروغین اسکاتلند هم با شنیدن این گفته ها کمی آرامش پیدا میکنه و به تخت پادشاهی خودش تکیه میده، غافل از اینکه مکتاف و مالکوم برای کنار زدن اون نقشه هایی در سر دارن. در واقع مردمی که توان مقابله با خشم و ترس مکبث رو نداشتن برای زنده موندن فرار کرده یا به جنگل ها پناه برده بودن. جایی که مکتاف و سایر سربازانی که بر ضد مکبث هستن جمع شدن و با قطع کردن درختان در اون استتار میکنن تا با حرکت خودشون این جنگل رو هم متحرک کنن. زمانی که مکبث از این موضوع مطلع میشه که جنگل بزرگ راه میره به این فکر میفته که پایان کارش نزدیکه. در نهایت هم مکتاف موفق میشه تا اون رو شکست داد و به قتل برسونه تا شاه بر حق کشور یعنی مالکوم به جای خودش برسه. شما میتونید نمایشنامه صوتی مکبث رو با صدای احمد آقالو، میکائیل شهرستانی و گروه دیگه ای از صدا پیشگان در پلتفرم های صوتی بشنوید. تا یه قسمت دیگه و یه کپسول دیگه، خدا نگهدار.
اشکان بابا بیا پیشنهاد آخر برنامه رو بگو دیگه.
ببخشین یه خورده اعصابش ضعیفه، تا یه چیزی میشه زود غر میکنه میره تو اتاقش.
ببین از چی میگم الان، از نکته های ارزنده کتاب جوانمردی برای مردم میگم، نیای اونو میگم.
نمیخواد خواهشن نگو، اجازه بده من خودم برسم. خب به نظرم کتاب خونه هر خونه احتیاج به یک کتاب لغتنامه داره.
میخواد چیکار واقعا؟ میزنن تو اینترنت معنی کلمه ها رو پیدا میکنن دیگه.
کتاب یه چیز دیگه است آرمان جان، مخصوصا اگر دانش آموز تو خونه دارید، بچه ها واژه های کناری هم رو میبینن، با کلمه های بیشتری آشنا میشن، دایره لغاتشون افزایش این که فقط یه کلمه رو سرچ بکنن معنیش رو ببینن دیگه، اون وقت این لطف رو نداره که وقتی توی لغتنامه کلمه های کنار هم رو میبینن با معنی اونها هم آشنا میشن، دایره واژگانشون گسترده تر میشه.
ببین این لغتنامه ها چنده الان؟ کار بعدیم باید نوشتن لغتنامه باشه. آره آره اشکان چرا داری میری؟ اشکان ببین لغتنامه ده خدا هست، ولی واقعا لغتنامه غفاریان جای خالیش داره تو جامعه حس میشه. خیلی برو رب، ما هفته دیگه برمیگردیم، روز شما بخیر باشه. اشکان ببین بابا من موندم چی بنویسم؟ الان با کدوم نویسنده من باید رقابت کنم؟ مردم چیه؟
ترگل، مجتمع کشت و صنعت ایران ترگل، تولید کننده عرقیات و گلاب، اسانس های گیاهی، آب لیموی طبیعی، انواع سرکه، دمنوش های ارگانیک و سبزیجات خشک و ادویه‌جات ترگل. با محصولات ترگل سلامتی را تجربه کنید. سالم و ترگل ورگل با محصولات ترگل.
شرکت سمابام دلیجان، پژوهشی نو در فراوری قیر و پلیمر با قدرت چسبندگی بالا. شرکت سمابام دلیجان با شما.